بلند رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 اف ام 100.5 میشنوید. اکنون باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با تازه‌ترین های افغانستان و جهان در این یک ساعت با شما ایم. در نیمه دوم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. در صدر گزارش های این ساعت به شما خواهیم گفت که قرار است جسد یکی از دو حمله کننده انتحاری بر دفتر کابل بانک در جلال آباد امروز به سفارت پاکستان سپرده شود. این فرد که به گفته ریاست امنیت ملی پاکستانی است با یک تن دیگر دیروز در کابل اعدام شدند. برمیگردم با فهرست کامل داشته‌های این برنامه. ما حالا ببینیم که تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از منیژه دیوا در کابل بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا فردا پلان را در مورد آغاز خروج اولین گروه از سربازان امریکایی از افغانستان اعلان خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در عکس العمل به سخنان دیروزی رئیس جمهور سوریه گفت است که حکومت این کشور باید کشتار مردم بیگناه را متوقف بسازد و در سقوط یک طیاره مسافربری در شمال غرب روسیه 44 تن کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا فردا چهارشنبه پلان را در مورد آغاز خروج اولین گروه از سربازان آمریکایی از افغانستان اعلان خواهد کرد. اما هنوز روشن نیست که رئیس جمهور اوباما با چی تعداد از سربازان آمریکایی را با توجه به فشارهای کسوی کانگرس و مردم آمریکا موجودند از افغانستان بیرون خواهد کرد. با خروج اولین گروه از سربازان آمریکایی از افغانستان، انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان هم در چند هفته آینده آغاز خواهد شد. وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان ابراز آمادگی نموده است که زمینه آموزش‌های حرفه‌ای را برای مخالفان مسلح به پروسه صلح می‌پیوندند مساعد می‌سازد. آمن افضلی وزیر کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان در این مورد به روز دوشنبه در مراسم سخن گفت که به هدف امضای تفاهم نامه یک پروژه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با مؤسسه آموزش‌های حرفه‌ای دانش در کابل برگزار شده بود.
قرارداد به خاطر جذب تعداد 400 نفر از افرادی که واجد شرایط باشند در ولایت بادغیس ایر به امضا می رسانیم امرای مسئله دانش، خصوصا این برای افراد است که از جنگ باز می گردن و به صلح می پیوندن. این پروژه از طرف خود برنامه استقرار مجدد ای تمویل می شه، یک مصروفیت سالم پیدا بشه.
بر مبنای این موافقتنامه برای 400 تن از مخالفان مسلح اخیراً به پروسه صلح در ولایت بادغیس یکجا شدند، فرصت فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای مساعد می‌شود. بعد از آن که هفته پیش صندوق وجهی بین المللی پلان حکومت افغانستان را برای معامله با کابل بانک رد کرد، وزارت مالی این کشور می‌گوید حاضر نیست پس از این با صندوق وجهی بین المللی در این مورد مذاکره کند. دکتر حضرت عمر زاخلوال وزیر مالی افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت آنان تقریبا تمام شرط‌های صندوق وجهی بین المللی را در ارتباط به مسئله کابل بانک تکمیل کردند، اما به گفته وی صندوق وجهی بین المللی اراده ندارد تا راه حل به مشکل کابل بانک دریافت شود.
ما فکر میکنیم که شاید در بعض موارد خود IMF در صلاحیتی نداشته باشند. هدیر جایم که اینا منحیث فشار سیاسی بالای رئیس جمهور و حکومت از این استفاده بکنند.
آقای زاخیلوال همچنان گفت تعداد از کشورهای تمویل کننده افغانستان از مشکل کابل بانک به عنوان وسیله فشار بالای حکومت افغانستان کار میگیرند. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در عکس العمل و سخنان دیروزی رئیس جمهور سوریه گفت است که حکومت این کشور باید کشتار مردم بیگناه را متوقف بسازد. ویکتوریا نولاند دیروز چنین گفت.
بسیاری از مردم ملکی در سوریه به دست نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. بنابراین اکنون ما به کردار ضرورت داریم، نه به گفتار.
رئیس جمهور سوریه بشار الاسد دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی تخریب کاران را مقصر بحران چندین ماه سیاسی در کشورش خواند. زین العابدین بن علی رئیس جمهور سرنگون شده تونس و همسرش روز دوشنبه به سوی محکمه هر یک به 35 سال زندان محکوم شدند. محکمه این دو نفر محکمه این دو نفر به طور غیابی در تونس برگزار شده بود. زینال عابدین بن علی و همسرش متهم به اختلاس و قاچاق مواد مخدر شده بودند. سازمان عفو بین المللی در دومین سالگرد قتل ندا آقا سلطان بیانیه ای را صادر کرد. در این بیانیه سازمان عفو بین المللی درخواست خود برای پایان دادن به مسئولیت کسانی که مسئول قتل های غیر قانونی، شکنجه و سایر موارد تجاوز به حقوق بشر هستند را مجددا مطرح کرده است. بیانیه سازمان عفو بین الملل از اینکه دو سال پس از مرگ ندا هنوز هیچ کس در این زمینه دستگیر نشده انتقاد کرده و میگوید ایران به جای تحقیق در این باره با تهدید و وارد کردن اتهام های متقابل پرداخته تا از بار مسئولیت خود بکاهد. و در سقوط یک تیاره مسافربری در شمال غرب روسیه 44 تن کشته شدند. رسانه های محلی گزارش دادند که تیاره بعد از فرود آمدن بر یک شاهراه نزدیک به میدان هوایی در شهر پتروزافودسک آتش گرفته. 8 مسافر از این سانحه جان به سلامت بردند که اکنون با وضعیت صحی وخیم در شفاخانه بستری‌اند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. حالا ساعت 9:07 به وقت کابل است و در ادامه این برنامه خبری میشنوید که قرار است جسد یک حمله کننده بر کابل بانک در جلال آباد امروز به سفارت پاکستان سپرده شود. این فرد دیروز در کابل اعدام شد. نظر کمیسیون مستقل حقوق بشر را در این مورد گرفته ایم.
این تصمیم و تصدیقش میتونه که برای اطمینان خانواده هایی که به این مقدار شدن به عنوان یک پیام بر عدالت باشن.
گزارش هم داریم در مورد تحولات جاری در پاکستان.
بھئی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے یہ پاکستان کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے کون
در اینجا چی اتفاق می افتد کی پاکستان را به سوی هرج و مرج می برد
و همچنان همونطور که پیشتر گفتیم در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی مجله آزادی نشر خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. در حالی که مقامات افغان میگویند قرار است جسد یکی از حمله کنندگان بر دفتر کابل بانک در جلال آباد امروز به سفارت پاکستان سپرده شود، پاکستان هویت این فرد را تایید نکرده است. از سوی دیگر حکومت افغانستان به جانب پاکستان شکایت نموده از حملات بر خاک افغانستان جلوگیری نماید. به این جزئیات بیشتر در این مورد را در این گزارش از زرغونه منگل بشنویم.
سفیر پاکستان در کابل با آژانس خبری فرانس پرس گفته است که ما از این موضوع خبر نداریم که این فرد پاکستانی بوده باشد. بر اساس گزارش ها، حکومت افغانستان دو فرد مسلح را که بر یک دفتر محلی کابل بانک حمله نموده و در ماه فوریه امسال حدود 38 نفر را به قتل رسانیدند، دیروز دوشنبه در کابل اعدام کرد. آژانس خبری فرانسه بر اساس اعلامیه منتشر شده از سوی ریاست امنیت ملی افغانستان نوشته است که رئیس جمهور کرزی خود فرمان اعدام این دو نفر را صادر کرده بود. در اعلامیه آمده است که دو حمله کننده بر دفتر کابل بانک در جلال آباد به روز دوشنبه ساعت 11 به وقت کابل اعدام شدند. یک تن دیگر که وی نیز در حمله ماه فوریه بر دفتر محلی کابل بانک دخیل بود به 20 سال زندان محکوم شد. حمله بر دفتر کابل بانک در مرکز جلال آباد در ماه فوریه امسال هنگام صورت گرفت که کارمندان امنیتی افغان برای گرفتن معاششان در بانک جمع شده بودند. فیلم برداشته شده از این حمله بار بار در تلویزیون محلی نشان داده شد. با پخش خبر اعدام دو تن از حمله کنندگان، خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار با تعدادی از باشندگان محل صحبت کرد و عکس العمل مردم چنین بود.
ناجوان آدمی که آمد، چون جامعه ما جامعه افغانی است و اسلامی است، سیاست او طفل ما بسیار قدر و نوازش میده، مگر این ناجوان توسط کلاشینکوف نایبور روسی با یک اشاره را تهدید میکرد ولی بالاخره سر زینه ای فایر کرد. ما خوش شدیم که در یک جامعه، در یک حکومت یا در یک دولتی که ما قرار داریم او جبهه تقدیر و مجازات باشه. ما اگر میبودم این فقط به چوک مخابرات در یک کرنگ ساختمانی در سرچپم آویزان میکردم زنده، ولی امو جوادی از بین میره.
در اعلامیه منتشر شده از ریاست امنیت ملی افغان افغانستان آمده است که جسد زرعجم امروز سه‌شنبه به سفارت پاکستان در کابل سپرده می شود و جسد فرد دیگر که متیولا نام داشت دیروز در جلال آباد به فامیل وی سپرده شد.
لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی در این مورد می گوید:
چون زرعجم دی وزیرستان و سیدون که در پاکستان طبیعت داری اوگوی منده در سیدیب تسلیمی
چون زرعجم باشنده وزیرستان است و طبیعت پاکستان را دارد، آنان پذیرفتند که جسد او را تسلیم می شوند و آن را به خانواده اش که در میرامشاه زندگی می کند خواهند سپرد. هر وقت که سفارت پاکستان در کابل آماده شود ما جسد را که اکنون در شفاخانه موجود است خواهیم سپرد. و این هم نظر یکی دیگر از باشندگان جلال آباد در همین مورد.
من مجیب رحمان باشنده ننگرهار هستم. این خبر شنیدیم بسیار خوش شدیم. واقعاً اگر همی گپ باشه که اینا را اعدام کردن، ای که پتی را اینا را اعدام کردن، باید تصویر می آوردن به این مردم ننگرهار نشان میدن. چون مردم ننگرهار بسیار حالت وخیمه دیدن، بسیار با جنجال، بسیار با مشکلات و بسیار بی پدر شدن، بسیاری بچه ها یتیم شدن. باید از این مردم ننگرهار جزا میدادن. این کسایی که بی پدر شده، کسایی که بیوه شده، اینی کسایی باید از این را اعدام علنی می بودن. وقتی که اعدام کردن او کسایی که زخمی دیدن، او کسایی که جگرخون شدن، اونا جوی کدام فایده نشد. و رضو الان معلوم نیست که اینا ای گپ درست است یا نیست. به این خاطر باید از اینا می آوردن صحیح نمایان اعدام می شد.
نظر یک باشنده جلال آباد بود و این هم عکس العمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این مورد با فرید حمیدی کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر مصاحبه کرده و عکس العمل این کمیسیون را پرسیده است.
با توجه به این واقعه که صورت گرفته بود یا این جنایت اولناکی که صورت گرفته بود، این تصمیم و تطبیقش میتونه که برای اطمینان خانواده هایی که به این مقدار شدن و در عین زمان برای مردمی که واقعا از این حادثه تکان خورده بودن و بتونه به عنوان یک پیام برای عدالت باشه.
خب آقای حمیدی، تعداد از افراد میخواستن بخصوص خانواده های قربانیان رویداد که دو مهاجم در او دست داشتن میخواستن تا این دو نفر به طور علنی اعدام شوند. آیا اگر چنین کار میشد چقدر میتونست مؤثریت داشته باشه؟
در این رابطه اونا حق داشتن که پیشنهاد محاکم شریک میخواستن و محاکم این صلاحیت داشت که در این زمینه با در نظر داشت اوضاع و احوال و هدف مجازات میتونستن تصمیم بگیرن.
مصاحبه تلفنی بود با فرید حمیدی کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی روی موج متوسط باز 96 اف ام 100.5 میشنوید. حالا گزارش داریم در مورد تحولات مربوط به پاکستان. پاکستان خود با مشکلات جدی مواجه است و اردوی این کشور از سوی هسته اصلیش یعنی پنجاب مورد تهدید قرار دارد. بیانات تند سیاستمداران ارشد پنجابی در مورد کنترل اردو بر سیاست پاکستان نگرانی های جدید و جدی را در این کشور ایجاد کرده است. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده که فشرده آن را حالا از زرغونه منگل بشنوید.
خبرنگاران پاکستانی به سبب کشته شدن سلیم شهزاد، یک ژورنالیست معروف آن کشور، آستین ها را بالا زده و اعتراض می کنند. هفته گذشته یک گروه از خبرنگاران در اسلام آباد گرد هم آمده و در گرمای آفتاب سوزان شعار می دادند که به حاکمیت دنده و تفنگچه سر تسلیم نمی گذارند. آنها در تلاش وارد نمودن فشار بر حکومت جهت آغاز تحقیقات در مورد مرگ سلیم شهزاد بودند. تعداد زیادی از خبرنگاران پاکستانی ISI یا اداره استخبارات آن کشور را متهم به داشتن نقش در قتل شهزاد می کنند. تظاهرات هفته گذشته خبرنگاران پاکستانی که در مقابل ساختمان پارلمان آن کشور صورت گرفت، توجه زیادی را به خود جلب کرد. در جمله سیاستمدارانی که به محل حاضر شده و همبستگی خود را با این تظاهر کنندگان ابراز داشتند، یکی هم نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان بود که در یک سخنرانی کوتاهش اردوی پاکستان را مورد انتقاد قرار داده، ناکامی‌های آن را برشمرد و حکومت را به سبب آن مورد انتقاد قرار داد که نتوانسته است کمیسیون مناسب را برای تحقیقات در این مورد ایجاد کند که چرا بن لادن در خاک پاکستان کشته شد.
بھئی سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے؟ کون؟
در اینجا چی اتفاق می افتد؟ کی پاکستان را به سوی هرج و مرج میبرد؟ ما پاکستان را برای حاکمیت قانون تاسیس کردیم، نه برای چنین صحنه‌های انزجارآمیز که 180 میلیون پاکستانی آن را روزانه در تلویزیون‌های خود مشاهده می‌کنند. کاسه های صبر دیگر لبریز شده و در حال حاضر ما برای بقای پاکستان می جنگیم و شکست را نمی پذیریم.
به گفته ناظرین سیاسی، بیانات اخیر و تند نواز شریف که کنترل اردو بر سیاست و اقتصاد را مورد انتقاد قرار داده است، بی نظیر است. نواز شریف که خود اهل پنجاب است، در سال 1999 میلادی در اثر یک کودتای نظامی از سوی پرویز مشرف از حاکمیت کنار زده شد. وی جنرالان اردوی کشورش را هشدار داده است که در این حالت حساس عاقلانه رفتار کنند. بر اساس گزارش ها، اردوی پاکستان در گذشته با چنین فشارهای وارده بر خود با شدت مقابله می کرد، ولی حال این کار به سبب آن مشکل است که پنجاب، مخصوصا مناطق مرکزی و شمالی این ایالت که مراجع اصلی جلب و جذب نظامیان آن کشور می باشد، تحریک شده است.
گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را شنیدین و تا لحظات دیگر به شما برنامه مجله آزادی را داریم. اما حالا
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنوندگان عزیز برنامه مربای مرد. اینه بخیر، نوبت برنامه ما رسید و ما غم چکان با قندیگل خندان این مربای مرد تقدیم میکنیم.
بله، ایره بگوین که با دروغ چوروالی چطور استین؟ کمی گفته میرن، این سرا تحقیر میکنیم، او سرا تحقیر میکنیم. همو که میبینین یکیشون که نکردن، او سرا کرام که قیر کردن، دوما بود غار غار است.
بله، با امیدی که بعد ازی به جای خاکی زغال از قیر کار بگیرن، اولین قسمت برنامه که یک چند پارچه کوتاه تمثیلی است تقدیم میشه. بشنوین. اوه قدوس جان، چطور هستی او بیادر؟
سلام علیک جمال جان، خوب هستم بیادر، تو چطور هستی؟
با دارا چو تو که طرف های ما آمدی ها؟
ایچ امو تو آمدم که اولتا بگیرم و برات بگویم کو آدم. یک ذره فکرتا به اولادایت بگی.
اولادا؟ اولادا چی کدن و بیادن ها؟
چی کدن؟ ما بچه تا دیدم که امروی چند تا بچه های دیگه در پارک شارنو سگرت میکشید.
سگرت میزد؟ خود چی کنه دیگه بچه بیچاره؟ هنوز مزه چند سال ندیده، اگر نه سگرت نمیزد.
او بچه احمد، از خود تمام بچه های سن شکایت دارن.
چی کرده معلم صاحب؟
چی کنی دیگه؟ هر روز بالای تمام بچه ها نامای بیجا و بیمانا میمانی.
سر کی نام مانده معلم صاحب؟
اینه سر صادق که اول نمره صنفتان است. نام ماندی او رو همیشه صادق سیاه، سیاه جیجیقی و زغال سنگ صدا میکنی. چرا تو کارا رو میکنی داخل صنفه؟
دیگه سیاه جیجیقی و زغال سنگ صدایش نمیکنه معلم صاحب.
آفری، اینال بچه خوب شده.
بعد از این قیر پیره صدایش میکنم.
چی؟ بیا دیگه پرتو کنه دو. چی سال داری؟
خدا میفهمه که عوش پاک هست یا نی؟ چطور جامنه که بقه زده عوزه؟ عوش هم سبز میزنه.
پرتو دیگه چیزی کم نیست پرتو.
یادر چرا تشویش داری؟ اقه که پاک خورستی نرفتی زیر شاور خانه تان استاب نشدی. یوزه خو ما هر روز چک میکنیم و اوشه تبدیل میکنیم.
بیادر خیومی چیست که در سر او تیتو پاشان است و ایسو اوسو میره
کوکه؟
خو بوله میگی؟ خیر از بروا نداره، کدام آدم پنبرز بسته کده ازش خطا خورده.
شنوندگان عزیز، خبرنگار مربای مرج ای هفته به شهر رفته بود و تا یک گزارش تیار کنه، اما بجای یک گزارش بر ما یک مصاحبه را آورده. بین بشنویم که با کی مصاحبه ده.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مرد، این هفته سر به شهر زدیم در بین شهر پر از خاک کابل و در بین موترایی که مردم از این منطقه به منطقه دیگه انتقال میده، چشم ما به یک سرویس میلی بس افتاد و خواستیم که امرایش یک مصاحبه کنیم. اینه گوش کنیم. سلام سرویس جان میلی بس، میشه خودت بر ما معرفی کنی؟
نام ما سرویس ملی بس از مده هندوستان تولد شدیم و مدت چند سال میشه که در افغانستان زندگی میکنم. یک روز امرای پدرم تلرخان زبان بازی کدم، بازو مرا دعای بد کد و گفت که بچه روز خوبی نبینی. اونمو بود که مرا در افغانستان روان کدن و دیگر روز خوبی را ندیدیم از خیراتتان.
یعنی که جگرکت خون ورست؟
خویه نمیبینی که جو جو هستم، جان در جانم نمانده، اوراق در دسته. ایتو یک آدم آسی افتادیم که پرسان نگو، قصد کسی را که کرا نمیته از ما میکشه.
چرا خدا بدبخت احساس میکنی؟ ساعت تیر است، اون صبح تا شام در شهر کابل چکر میزنی، دیگه چی کنی؟
کاش که بجای ما میبودی که باز میدیدی که چی حال روزا میکشم. سواره از دل پیاده چی خبر داره دگه؟
ناق گله نکو دگه. از خاکبات سرکا اگه ناروزی هستی، او خود سرکلگی است. از خاکبات در شهر کابل هیچ کس بد نیست سرویس جان میلی بس.
تنها خاکبات خونیستی سرکا را نمیبینی؟ چند ماه پیش قریزی شد اما پس غار شده. هر تکان که میخورم کل استخوانای میلرزه، جغزی و میده و توته استم.
از کی گله داری؟ اون کلگی مراتت میکنن، در جای سرک دلت شد استاده میشی، سوری بالا میکنی، کسی چیزی نمیگه دیگه چی؟
های خیامی گله رام نکنم، چی کنم؟ ببینه دیگران چی میکنن؟ بیدست میاین، آدم هم میزنن، در روزای بارانی گلباد میکنن، مگه چی کدیم بیچاره؟
خیر از سرویس جان میلی بس، اینجا افغانستان است، باید با روزگار جور آمد کنید، دیگه چاره نیست؟
دلکم چوکیان واری کار کسی سفنجای شدوزی کده غار و تکه تکه و توته است.
برو خیر است، بازم خوب است که امو دریورت خود دوستت داره، امو خو غمت هم میخوره.
روز میگی بسیار غمم هم میخوره، این حق تیل و پیسه پرزیم هم میخوره، دیگه چی کنه دیگه؟
یک خاطره خوش تا قصه کو سروی جان میلی بس.
خاطره خوش ممیست که یک روز دال که از پایدان مردم کشالت بودن کلینر صدا میکد شارو چوکی خالی، شارو چوکی خالی.
و خاطره بعد؟
و خاطره بعد مامی که یک نفر هر روز در چوکی آخرم نسوار خودت تف میکد.
از مسئولین چی تقاضا داری؟
ایچ، همانقدر از مسئولین کار تقاضا دارم تا که میتونن بارم کنن، کمی اسکلیت مام که مانده همیگه کم در رایشان فدا شوه که برمو در گورستان سرویس های پل محمود خان جان به جان آفرین بسپارم و آرام شوم.
تشکر از مصاحبت سرویس جان میلی بس.
تشکر از چی کنم بگو، با امان خدا که از غمت خلاص شوم.
شنوندگان عزیز، اما طور که خبر دارین تمام چیزا با دلار خرید و فروش میشه، از خانه گرفته تا زمین و موتر و دکان و موبایل و چی و چی. به همین خاطر گروه عاشقان بی سرحد این هفته در وصف دلار یک آهنگ تیار کردن که اینه بشنوید.
مشنوید با تو هر کس تو روز اینها خریده، ای سر و سر دنیا را دیده.
او دلار دلبر ما، او دلار
او که بود یک آدم زیر تقیب، با تو به چوکی شورا رسیده.
او دلار دلبر ما، او دلار او دلار دلبر ما، سرود و ساغر ما، نمود خانه زیب کشور ما. او دلار دلبر ما، او دلار او دلار دلبر ما، او دلار.
الو دلار تو یار مهربانی، مرهم زخم هر درد و درمانی.
او دلار دلبر ما، او دلار
وزیر جان که زمین دارد دوبای، بزرگ شده است تو آسمانی.
او دلار دلبر ما، او دلار او دلار دلبر ما، سرود و ساغر ما، نمود خانه زیب کشور ما. او دلار دلبر ما، او دلار او دلار دلبر ما، او دلار.
دلار بیروخ دال ما خراب است، زور تو کشور در تب و تاب است.
او دلار دلبر ما، او دلار
اگر روز نرخد می آیا پایان، فشار من پایان عالم خراب است.
او دلار دلبر ما، او دلار او دلار دلبر ما، سرود و ساغر ما، نمود خانه زیب کشور ما. او دلار دلبر ما، او دلار او دلار دلبر ما، او دلار.
به دلار کسی زن کده نتانه، لباس خوبتن کده نتانه.
او دلار دلبر ما، او دلار
افغانی مغلوب و زار و پریشان، با دلار تو من کده نتانه.
او دلار دلبر ما، او دلار او دلار دلبر ما، سرود و ساغر ما، نمود خانه زیب کشور ما. او دلار دلبر ما، او دلار او دلار دلبر ما، او دلار.
اگه میخواین در پخته شدن مربای دیگه با ما چمچه بزنین، آدرس مرتبان مویی است:
رادیو آزادی،
برنامه مربای مار،
صندوق پستی 1471،
کابل، افغانستان.
آدرس مرتبان ما در ولایات:
هرات 40،
مزار شریف 19.
و آدرس دورکی ما: صندوق پستی 784،
یونیورسیتی تاون، پشاور.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
روزی حضرت موسی در خلوت خیش از خدایش سوال می کند: آیا کسی هست که با من وارد بهشت گردد؟ خطاب می رسد: آره. موسی با حیرت می پرسد: آن شخص کیست؟ خطاب می رسد: او مرد قصاب است در فلان محله. موسی می پرسد: می توانم به دیدن او بروم؟ خطاب می رسد: مانعی ندارد. فردای آن روز موسی به محل مربوط رفته و مرد قصاب را پیدا می کند و می گوید: من مسافر گم کرده را هستم، آیا می توانم شب را مهمان تو باشم؟ قصاب در جواب می گوید: مهمان حبیب خداست، لخت بنشین تا کارم را انجام دهم، آنگاه با هم به خانه می رویم. موسی با کنجکاوی وافر به حرکات مرد قصاب می نگرد و می بیند که او قسمت از گوشت ران سفید را برید و قسمت از جگر آن را جدا کرد، در پارچه پیچید و کنار گذاشت. ساعت بعد قصاب می گوید: کار من تمام شده است، برویم. سپس قصاب با موسی به خانه می رود و به محض ورود به خانه رو به موسی کرده می گوید: لحظه صبر کن. موسی مشاهده می کند که طناب دراولی به درخت بسته است. قصاب آن را باز کرده و آرام آرام طناب را شل می کند. شی در وسط توری که مانند تورهای ماهیگیری بود نظر موسی را به خود جلب کرد. وقتی تور به کف حویلی رسید، پیرزن را در میان آن دید که قصاب با مهربانی دست بر صورت پیرزن کشید. سپس با آرامش و صبر و حوصله مقدار غذا به او داد. دست و صورت پیرزن را تمیز کرد و خطاب به پیرزن گفت: مادر جان، دیگر کار نداری؟ و پیرزن می گوید: پسرم، انشالله که در بهشت هم نشین موسی شوی. سپس قصاب پیرزن را دوباره در داخل تور گذاشته بر بالای درخت قرار می دهد و پیش موسی آمده با تبسم می گوید: او مادر من است و آنقدر پیر شده که مجبورم او را این گونه نگهداری کنم، و از همه جالبتر آن که همیشه این دعا را برای من می خواند که انشالله در بهشت با موسی هم نشین شوی. چی دعایی؟ آخر من کجا و بهشت کجا؟ آن هم با موسی. موسی لبخند میزند و به قصاب میگوید: من موسی هستم و تو یقیناً به خاطر دعای مادر در بهشت هم نشین من خواهی شد. تکه ای را به مناسبت روز مادر برایتان برگزیدیم. 24 جوزا روز مادر بود و این روز را به همه مادران عزیز در افغانستان تبریک میگویم. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. با سلام و سلامتی، ملی احراری مجله آزادی را پیشکش میکنم با مطالب جالب فرهنگی و معلوماتی. برنامه هفت شهر عشق را هم در امین مجموعه شنونده هستید و حالا توجه کنید به خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
سفیر ایران در کابل میگوید برخی از کشورها میکوشند روند حرکت‌های فرهنگی میان افغانستان و ایران را کند بسازند. فدا حسین مالکی که در یک نشست خبری در کابل صحبت می کرد، روی تقویت روابط فرهنگی میان افغانستان و ایران تأکید کرد و چنین گفت:
ما امیدواریم که در این برهه حساس از تاریخ شاهد نبوغ، فعالیت و هنرنمایی بر اساس معیارهای اسلامی بین خواهران دو کشور باشه. در منطقه ما عواملی حضور دارند، عوامل بیگانه، که حاضر نیستند تحولات فرهنگی بر اساس فرهنگ غنی اسلام بین کشورهای اسلامی خصوصا در این منطقه شکل بگیرد.
آقای مالیکی از کشورهایی که به گفته وی مانع تقویت روابط فرهنگی میان افغانستان و ایران میشوند نام نبرد. مقامهای ایرانی در حال روی تقویت روابط فرهنگیشان با افغانستان تأکید میکنند که برخی از افغانها از آنچه تهاجم فرهنگی بر افغانستان میدانند شکایت میکنند. یک گزارش نهاد موسوم به نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نشان می‌دهد که هنوز هم خبرنگاران افغان با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. نی گفته است ظرف 10 سال اخیر به 10 خبرنگار در راستای نهادینه‌سازی دموکراسی و حفظ رسالت اطلاع‌رسانی به مردم افغانستان جانهایشان را از دست دادند. در این گزارش نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان حکومت این کشور متهم شده که در صدد ایجاد محدودیت بالای کار خبرنگاری در افغانستان است. در گذشته هم چنین انتقادهای صورت گرفته، اما مقام‌های افغان ادعاهایی از این نوع را نپذیرفته و میگویند در جهت حمایت از کار خبرنگاران در افغانستان کارهای مؤثری را انجام داده است. و مسئولان اداره حفظ آبدات تاریخی در ولایت هرات میگویند اضافه از 40% از بناهای تاریخی این ولایت با خطر نابودی مواجهند. با گزارش آژانس خبری پژواک، ایام الدین اجمل آمر حفظ آبدات تاریخی هرات گفته است آنان به خاطر احتمال تخریب شدن بیش از 40% از بناهای تاریخی هرات نگران هستند. آقای اجمل نگفته است که چرا احتمال تخریب شدن این آبدات تاریخی وجود دارد، اما به گفته وی 30% این بناها و ساحات تاریخی بنابر حوادث طبیعی و درگیری ها تخریب شدند و 30% دیگر به کمک بعضی از نهادهای بین المللی و مردم محل تا حال حفظ و ترمیم شدند. به اساس اطلاعات اداره حفظ آبدات تاریخی ولایت هرات، در جریان چند سال گذشته نزدیک به 700 ساحه و بنای تاریخی در بخش های مختلف این ولایت ثبت شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
راه‌های ساده برای این که به زندگی خود آرامش ببخشید. زندگی در بهترین حالت خود تقریباً برای همه ما آشفته و پر هرج و مرج است. همه ما همیشه در عجله هستیم، چندین کار را به طور همزمان انجام می دهیم و کوشش می کنیم برای هر کس هر کاری را بکنیم و کمتر وقت کافی برای خود پیدا می کنیم. همه ما در جستجوی آرامش هستیم، اما معمولا آنچه که لازمه دستیابی به آرامش است را انجام نمی دهیم و دنبال راه های برای به دست آوردن آرامش می رویم که فقط هرج و مرج زندگی ما را بیشتر می سازد. در اینجا راه های ساده برای ایجاد آرامش بخشیدن به زندگی را به شما پیشنهاد می کنیم. باید بدانید که کنترل شما در دنیا را هیچ کسی بیشتر از خودتان به دست ندارد. شما تنها خودتان هستید که رویتان کنترل کامل دارید. وقتی این مسئله را درک کنید و به اساس آن عملکردهای خود را تغییر دهید، می‌بینید که زندگیتان تغییر کرده است. اما وقتی کوشش می‌کنید آدم‌های دیگر یا موقعیت‌های دیگری را که بالایشان کنترل ندارید، کنترل کنید، زمانتان را ضایع می‌کنید، وقتتان را ضایع می‌کنید و آشفتگی زندگی خود را بیشتر می‌سازید. برخی از رابطه هایتون را قطع کنید و رابطه های دیگری را هم ایجاد کنید. این کار خیلی ساده نیست، اما اگر زندگی آرام می خواهید باید این کار را بکنید. در زندگی بسیاری از ما یکی دو نفر وجود دارند، یا شاید هم بیشتر از یکی دو نفر، کسانی که تأثیر چندانی روی زندگی ما ندارند. البته این به این معنا نیست که
این افراد چه کار برای ما انجام دادند. مثلا این است که اینها از نظر احساسی کمک زیادی با ما نمیتوانند بکنند و نمیتوانند سطح انرژی ما را بالا ببرند. منظور ما دوستان است که مشکلات بیشماری در زندگی خود دارند و هر بار که ما را میبینند فقط در مورد مشکلات خود منفی بافی میکنند. قطع رابطه با افراد کار آسانی نیست. در برخی موارد نمیتوانید آنها را کاملا از زندگیتان بیرون کنید، اما میتوانید میزان رابطه خود را محدود کنید که کنترل آن کاملا در دست خودتان است. میتوانید این افراد را با دیگران جایگزین کنید که به رابطه و زندگیتان ارزش میدهند و مطمئن باشید که خودتان هم تعجب میکنید سطح انرژیتان، آرامش خاطرتان، خوشبختیتان و زندگیتان به طور کل بعد از این تغییر به طور شگفت‌انگیز تغییر میکند. در همه بر همه زندگیتان را کمتر بسازید. این به آن معنی است که تمام اشیایی را که در دور پیشتان هستند دور بریزید. نه، منظور این است که الماری ها، روک ها و اسباب خانه و محل کارتان را مرتب کنید. در این مرتب کردن خودتان را از شر هر چیزی که به دردتان نمی خورد استفاده نمی کنید و لازم ندارید، خودتان را براحتی از شر آن خلاص کنید. می توانید وسایلی را که با آن ضرورت ندارید به دیگران ببخشید، بفروشید و یا اینکه دور بیندازید. اگر در روابط شخصیتان با کسی اختلافات دارید و هنوز هم آن اختلافات شما را ناراحت می سازد، رابطه‌تان را بهتر بسازید. بروید و فرد مورد نظر را مورد صحبت قرار دهید و احساستان را با وی در میان بگذارید. اگر لازم باشد عذرخواهی کنید و بخشش بخواهید و یا از طرف طلب معذرت خواهی کنید و او را ببخشید. اگر آن رابطه ارزش نگه داشته شدن را داشته باشد، مطمئن باشید که می توانید آن را حفظ کنید. در غیر آن صحبت بیشتر ناسازگاری و اختلاف را بیشتر می سازد که بعداً مجبور می شوید آن رابطه را کنار بگذارید. بودجه و خرج و مخارج خود را از نو سنجش کنید. پول همه چیز را خیلی پیچیده می کند و برایتان آرامش نمی آورد. از قدیم گفتند که پول خوشبختی نمی آورد، اما لزوماً این جمله درست نیست. اگر نتوانید کرای خانه را پرداخت کنید و صاحب خانه شما را بیرون کند، خوشبخت خواهید بود؟ مسلماً که نه. اگر نتوانید هزینه مصارف فرزندانتان را برابر کنید، خوشبخت خواهید بود؟ بازم نه. اگر نتوانید بلها و مالیه ها را بپردازید و سال یک بار به مسافرت بروید یا برای فرزندان خود لباس نو بخرید، آیا خوشبخت خواهید بود؟ معلوم است که نه. پول برای انسان امنیت و راحتی می آورد و نقش بسیار مهمی در خوشبختی ما دارد. خرج و مخارج های غیر ضروری را قطع کنید و پول بیشتر پس انداز نمایید. دنبال کارهای بهتر باشید و مطمئن شوید که خانواده از نگاه مالی امنیت داشته باشد. خودتان را ببخشید و به اشتباهات گذشته‌تان فکر کنید. ببینید کجای کارتان غلط بوده. خودتان را ببخشید و بعد آن را به کلی از مغزتان بیرون کنید. ما از اشتباهات خود درس میگیریم، اما این با آن معنا نیست که باید همیشه این اشتباهات را در ذهن خود نگه داریم. همه ما انسان هستیم و حتی باهوشترین انسان ها هم اشتباه میکنند. پس خود را ببخشید و به زندگی ادامه دهید. برای هر هفته ایتان برنامه ریزی کنید. تا آنجا که در توانتان است آن برنامه را به طور کامل جلو ببرید. اما این را هم بدانید که بعضی اوقات لازم است که برنامه تغییر کند. اوقات فراغتتان را مشخص کنید و برنامه ریزی کنید که در آن اوقات سرگرمی های دلخواهتان را انجام دهید.
اخبار را خاموش کنید. مطمئنا نیاز دارید از آنچه که در دنیا می‌گذرد با خبر باشید. بسیاری از ما هر روز و گاهی هر ساعت اخبار جدید را می‌شنویم. از اینترنت استفاده کنید و از گوگل، اما تنها هفته یک یا دو بار به سراغ این اخبار بروید و آنها را مطالعه کنید و دقت کنید که آن زمان عصرها نباشد. عصر زمانی است که شما می‌خواهید خستگی روز را برطرف کنید و با شنیدن اخبار خودتان را بیشتر خسته نسازید. استفاده از تکنولوژی را در زندگی خود معدود بسازید. تکنولوژی اصلاً آرامش نمی آورد. کامپیوتر با اینکه خیلی معصوم به نظر می رسد، اما وقتی قرار باشد تمام روز با انگشت روی دکمه های کامپیوتر فشار بدهید، چندان معصوم نیست. اگر کمی در مورد آن فکر کنید، کار طاقت فرسا به نظر می رسد. عادت کنید که کامپیوتر، تلویزیون و تلفن همراه خود را خاموش کنید و با آرامش خیال بیرون بروید و از زندگی خود لذت ببرید. و نکته آخر این که برای خودتان وقت بگذارید. بسیاری ها اهمیت این مسئله را فراموش می کنند. وقت زمان را تنها و مخصوص برای خود کنار بگذارید و هیچ چیز دیگر ذهنتان را مشغول نکند، می توانید به رویاها و آرزوهایتان فکر کنید و از آن لذت ببرید و آرامش پیدا کنید. این بالاترین آرامش را نصیبتان می کند. در هیاهوی دنیای امروز زندگی همان قدر پیچیده می شود که خودتان بخواهید. این با خودتان بستگی دارد که چه چیزهایی را در زندگیتان قبول کنید، اینکه دنیا را چطور ببینید و در مورد کارهای خود چگونه فکر کنید. اما با وجود همه هرج و مرج ها می توانید آرامش را به زندگیتان برگردانید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
بعد ما هم روز است و روزگار می رسد. آه هر جنبنده را پایان کار می رسد. بعد ما هر جا که دیدی گور متروک بکن، عاقبت دستت به قلب بیقرار می رسد. اندک رنگ از تو می خواهم که نقاشی کنم، یک غروب ساده که قایق سوار می رسد. کوچه را زنبورها وز وز کنان پر کردند، از کجا بوی گریبان نگار می رسد؟ دست بر دامن شدنها نیست تقصیرم رفیق، هر کجا آینه است آنجا غبار می رسد. در قمار زندگی سکس و سیاست مال تو، سهم این مرد روانی انتحار می رسد. غزل را که شنیدید از کاوه جبران بود، شاعر و صاحب وبلاگ ادبی به نام سرنوشت عینک هایم. اگر کاوه جبران این وبلاگ را برای آثار خود نساخته بود، شاید توفیق نشر آن در این برنامه را نمی داشتیم. امروز استفاده از وبلاگ های ادبی و استفاده از فیسبوک تقریبا بین باسوادان و اهل قلم و خصوصا جوانان عام شده است. در این برنامه می کوشیم با کمک یکی دو شاعر و نویسنده جوان واضح سازیم که اینترنت و خصوصاً وبلاگ‌های ادبی به چه پیمانه برای پخش و اشاعه و شناسایی و روابط آفرینشگران ادبی با دیگران مفید است یا نیست. وبلاگ سازی پول و مصرف به کار ندارد. تنها باید به اینترنت دسترسی داشت و کم وقت برایش صرف کرد. البته در اینجا منظور ما شیوه ساختن وبلاگ نیست. میزان کارایی و مفید بودن آن برای شاعران و جوانان افغان است. هر کس می تواند در اینترنت یا دنیای مجازی وبلاگ‌های شخصی برای آثار، تبادل افکار و اشتهار بسازد، چه ادبی باشد، چه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی. در وبلاگ‌های ادبی شاعران و نویسندگان آثار خود را می‌گذارند و خوانندگان نقد و نظرهایشان را در پیوند با آثار می‌نویسند. در واقع ارتباط میان خوانندگان از همین جا آغاز می‌شود. در حالی که در شیوه سنتی انتشار یک اثر، کتاب و مجله روزها و ماه‌ها و حتی سال‌ها را می‌طلبید، بنابراین اینترنت توانسته است رابطه میان آفرینشگران و مخاطبان را آسان و سریع بسازد. احمد موسوی شاعر و نویسنده نیز به همین باور است.
البته گفته شاید خیلی تکراری باشه، اما میگن امروز دنیای ارتباطات است. در دنیای ارتباطات یک دنیای دیگه به وجود اومده در کنار دنیایی که ما زندگی میکنیم به عنوان دنیای مجازی، که حتی گاهی وقتا رهبری میکنه دنیای واقعی ما را. حسنهایی میتونه داشته باشه وبلاگ برای یک شاعر یک نویسنده. اولین موضوعی است که میتونه او صفحه‌ای باشه برای نشر آثارش، ارتباط گرفتن با دوستان دیگرش در جای جای دنیا، هر جای دنیا که میتونه باشن.
خسرو مانی شاعر و مترجم و صاحب وبلاگ ادبی با تاکید به این نظر میگوید:
در کل پدیده به نام وبلاگ در واقع زمینه را برای گسترده شدن، برای باز شدن، برای پخش کردن مواد و داده ها فراهم میکنه. حالا در بخش ادبی هم این کار در سرزمینی که ما زندگی میکنیم جریان داره، با اینکه وبلاگ های امروز کمی کم رنگ تر شده و کمتر به اون میپردازن جوان ها و فیسبوک و چیزهای دیگه روی آوردن، ولی در کل رابطه بسیار خوب است میان فرهنگیای که در جاهای مختلف زندگی میکنن. در واقع من خودم وقتی از مزار آمدم تنها دورمو حوزه به عنوان یک شاعر بعضی ها مرا میشناختن، وبلاگ من زمینه شد که با بچه های ایراد تماس بگیرم، با بچه های کابل تماس بگیرم، با بعضی از آدم های دیگه نظر از وارا بشنم در باره شعر خود، در باره آنچه می نوشتم و خودم نظر بتم در باره دیگرا.
آریان آرون شاعر و نویسنده از خود می گوید از این که وبلاگ نویسی چقدر برای کارهایش مفید بوده است.
در داستان نویسی گویا خیلی کسا در آغاز مثل ما گمان میکنن داستان می نویسن یا شعر، در حال که نیو شعر بود نیو داستان، اما بودن کسایی که واقعا اونا را خواندن و راهنمایی کردن و میبینیم با امو فضا آغاز کردن و امروز واقعا یک داستان نویس و یا یک شاعر خوب شدن. و این خوبی ها را وبلاگ نویسی داشت و خیلی کسا را رشد داد. واقعا رشد ادبیات استفاده خوبی شد از وبلاگ ها.
یکی از حسن های وبلاگ های ادبی این است که هر کس میتواند آثار خود را با سادگی در آن نشر کند و با آسانی به دیگران برساند، در حالی که انتشار یک کتاب دشواری های دارد، مثلا دشواری در چاپ، تکثیر، فروش و هزینه. اینترنت همه این مشکلات را حل کرده است، اما کسانی هستند که یک چنین امکان و آزادی را باعث بروز پراکندگی و تشتت در ادبیات می‌دانند و می‌گویند که انتشار خودسرانه و بی‌هزینه و آسان هر گونه اثر ادبی سبب می‌شود که هر کس خود را شاعر و نویسنده بخواند و آثار خود را ولو ضعیف اثر ادبی بداند. بشنویم که احمد موسوی در این مورد چی می‌گوید.
من فکر میکنم ما بیشتر از این که بیایم قضاوت بکنیم این کار خوب است یا بد است، بیشتر باید به این مسئله نگاه بکنیم که یک وضعیت هست. حالا این وضعیت خوب یا بد چطور میتونه مدیریت بشه؟ به نظر من این مهمتر از این هست که ما بیایم قضاوت بکنیم درباره این موضوع که این وضعیت خوب است یا بد برای ما.
آقای خسرو مانی طرفدار نشر هر گونه آثار ادبی به توسط وبلاگ هاست. وی میگوید در روش سنتی باید یک شاعر نزد بزرگان ادبیات میرفت و باید تایید و یا حمایت میشد، اما وبلاگ ها و اینترنت به هر گونه کار مجال حضور و ظهور میدهد و اگر کار ادبی ضعیف باشد نباید هراسید، مردم خود آن را در میابند.
بیانیر هم بپذیرم که دنیای ما بالاخره دیگه دنیای نخبه ها و گروهی از برگزیدگان که میگن چنین است و چنین نیست، در واقع مرزها را تعیین میکنن نیست. حالا شما در هر جایی از جهان که با ادبیات سر و کار دارن و در هر گونه ادبی پراگندگی ها را میبینین، تا این بحران ها نباشه در واقع او چهره های شاخص را شما دریافته نمیتونین. بگذارین هر کی هر چی میخواه بگویه، ما باورمند هستم که این آینده تعیین میکنه که چه ماندگار است و چه نیست.
از حسن و کمال وبلاگ ها گفتیم، ناگزیریم که کمی از جوانب منفی وبلاگ ها نیز بگوییم. میدانیم که هر پدیده خوبی و بدی های خود را دارد. بدی هایی که در وبلاگ ها به کار می رود کدامند؟ فکر می شود که عمده ترینش همانا گذاشتن پیام ها و یا کامنت های از آدرس های نامعلوم به آدرس نویسنده باشد. یعنی ممکن است یک شاعر و نویسنده پیامی به دست آورد که دشنام باشد یا توهین و تهمت ها و برجسب های اخلاقی و سیاسی که به نویسنده ربط ندارند. این کار خوب است؟ بیایید از خود صاحبان وبلاگ ها آغاز کنیم. نخست نظر آریان آرون را میشنویم.
در آغاز خود وبلاگ ها یک فضای بسیار خوب را ایجاد کرد، به خاطر از اینکه کسایی که میتونن چیزهایی بر گفتن در نوشتن داره، از شعر، داستان، نقاله با هم دیگر در میان بگذاره. اما با وجود از هم طور شده بود که گویا نظر، وقتی هر کس یک نظر در باره یک چیز دیگر میداد میفتن نظر وبلاگی. یعنی فقط اگه دوستم بی بود باید میرفتم و سرش تعریف میکردم، و اگه کسی که خوشم نمیامد باید از او بد میگفتم. و حتی از این وبلاگ ها هم سوء استفاده زیاد شد، به خاطر بدنام کردن کسایی، به خاطر به گونه نقد نه بلکه به گونه دشنام با یک دیگر چیزهای بنویسن. قرآن همیشه فضا خوب ایجاد میشه، ما هستیم که خوب و بد از او به گونه خوب یا بد استفاده میکنیم.
احمد موسوی دیدگاهش این است.
وبلاگ برای ادبیات به نظر من میشه هم استفاده خیلی خوبی از او بشه و هم استفاده بدی. یک موضوع البته نباید ما فراموش بکنیم، این که هنوز او فرهنگ وبلاگ نویسی وجود نداره در بین نویسنده ها و شاعران ما. بدی های خودم داره هر مسئله. یک مسئله که به نظر خودم خیلی گاهی وقتا آزار میداد حتی خودم را، مسئله آزادی بیان کنترل ناشده در وبلاگ ها بوده. یعنی میآیند بعضی دوستان هر چیزهایی که دوست داشتن نشر میکنن، مینویسن، کامنت میمونن، به نام اینکه آزادی بیان خب در دنیای مجازی وجود داره و هیچ کس نیست که کنترل بکنه.
خسرو مانی باز دیدگاه معتدل دارد.
بالاخره سانسور و جای رسیدنی نیست. من باور هستم. حالا اگر کسی در وبلاگ من دشنام میتمره، اگر کسی در وبلاگ من میایه و میگه که کار خوبی نمیکنی یا کار خوبی میکنی، فکر میکنم زیاد مهم نیست. آنچه مهم است است که کسی به می اندازه جسارت داره و در واقع اجرات بر خود میته که کسی دیگر اینگونه نقد بکنه یا حداقل با کسی دیگه اینگونه پرخاش بکنه.
به هر حال به نظر می رسد که در این گونه حالات مشکل اصلی اغلب افغان ها با پدیده های مثل اینترنت و موبایل این است که بیش از این که اخلاق و فرهنگ یک پدیده و یا حداقل امکانات شناسایی یک پدیده وارد کشور شود، خود ابزار پیشتر از آن وارد می گردد. امروزه هرچند استفاده از فیسبوک عمومیت یافته و استفاده از وبلاگ کمرنگ تر شده است، اما به نظر می رسد باز هم یکی از پل های ارتباطی میان آفرینشگران و خوانندگان باشد. وقتی که داریم برای گوش دادن به یک غزل از راحله یار است که از وبلاگش به نام حریم عشق برگزیده شده است. این غزل را عفیفه ساکب می خواند و بعد از آن خدا نگهدار شما.
گونه ام گل زده گل برگ خزانی شده است، سینه آتش کده داغ نهانی شده است. چه مصیبت زده دل را که فقط می سوزد، داغ پاییز دلم داغ جوانی شده است. عشق در پیچ و خم موی پریشانم سوخت، که هوای نفسم آتش آنی شده است. یار دریاب که عمرم به هدر می گذرد، عاشقی دست خوش چرب زبانی شده است. ساقی و محتسب و شحنه شب هم نظرند، حکم اعدام تو ای عشق جهانی شده است.